آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، اوقات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما عزیزان هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن شمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است، پنجمین روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 24 شوال 1443 هجری قمری و 26 می 2022 میلادی. و اما آنچه که در این نوبت کاری برای شما آماده پخش داریم، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. سپس تکرار جریان شوم رو خواهید شنید و پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما بزرگواران میشه. خدمت شما عزیزان عرض میکنم که فردا مصادف است با سال روز شهادت امام صادق علیه السلام. به همین مناسبت بعد از گفتار ما و مخاطبان شما میتونید گفتار ویژه شهادت امام صادق علیه السلام رو بشنوید. سپس یک گوهر پیشکش شما عزیزان میشه و آخرین گفتار تکرار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بازدید رئیس جمهور تاجیکستان از ناحیه‌های مرزی با افغانستان، ورود دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، کمک مالی آلمان برای ساخت نیروگاه سبزار در ولایت بدخشان و آغاز حرکت اتوبوس‌های مسافربری در مسیر دوشنبه به مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با اتفاق دیگر همکارانم در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان از ناحیه‌های مرزی با افغانستان دیدن کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور و فرمانده نیروهای مسلح تاجیکستان در دیدار از پاسگاه مرزی شمسالدین شاهین ولایت ختلان با افسران و سربازان مستقر در این پاسگاه دیدار کرد. امام علی رحمان در این دیدار که به مناسبت سالگرد تشکیل نیروی مرزبانی تاجیکستان انجام شد، گفت دولت به مسئله تحکیم مرزها و تأمین واحدهای نیروهای مرزبانی با فناوری‌های نوین توجه دارد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین از فعالیت گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه ابراز نگرانی کرد. تاجیکستان 1384 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک دارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای روز جمعه با حضور مقامات امنیتی ملی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در شهر دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد. شمخانی پیش از شروع نشست با همتایان خود از کشورهای روسیه، هند و تاجیکستان به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش صدای خراسان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیتی ملی تاجیکستان پنجشنبه برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای وارد شهر دوشنبه شد و مورد استقبال معاون دبیر شورای امنیت ملی تاجیکستان و محمد تقی صابری سفیر ایران در این کشور قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران در 52مین مجمع جهانی اقتصاد داواس در سوئیسریا یا سوئیس شرکت کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از این رویداد.
داووس سوئیس و 52مین مجمع جهانی اقتصاد، جایی که در آن مسئولان سیاسی و اقتصادی کشورها موضوعات مختلف بین المللی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهند. وزیر امور خارجه کشورمان هم قرار است در نشست‌های تخصصی این مجمع به تشریح اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری بپردازد.
اولا در مورد بحران جهانی امنیت غذایی که ایجاد شده صحبت بکنیم، ثانیاً در خصوص ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه ترانزیت و انرژی داره، و در خصوص برجام و برخی از مسائل منطقه‌ای و بحران هایی که جمهوری اسلامی ایران در کمک به حل اون بحران ها نقش مهمی رو داره. طبعاً مباحثی همچون روابط منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، روی کرده دولت جدید ایران، سیاست خارجی متوازن و دکترین سیاست خارجی جدید جمهوری اسلامی ایران را هم مورد تبیین قرار خواهیم داد.
مجمع داووس علاوه بر این که محلی است که مقامات کشورهای مختلف دیدگاه خودشون رو در خصوص مسائل مربوط به اقتصاد و سیاست جهانی ارائه می‌کنند، فرصتی رو هم برای رایزنی این مقامات فراهم کرده. وزیر امور خارجه کشورمون هم قراره با برخی از مقامات شرکت کننده در این مجمع دیدار و رایزنی کنه. علیرضا اصلی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، داووس، سوئیس.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در نشست امنیتی داووس گفت بایدن رفتاری متفاوت از ترامپ در رفع تحریم‌های ایران نداشته است. آقای امیر عبداللهیان تاکید کرد
رفتار متفاوت از رفتار ترامپ در موضوع JCPOA از آقای رئیس بایدن ندیدیم. ببینید، نباید مسائل رو تقلیل داد به یک موضوع. این موضوع FTO سطحی از گفتگوهای ما و طرف آمریکایی به صورت غیر مستقیم هست، اما قبل از این موضوعات مهمتری مونده. ما وقتی میگوییم بازگشت به JCPOA یعنی فعالیت اقتصادی و تجاری طبیعی ایران در مسیر اقتصاد بین الملل و تجارت جهانی، این برای ما مهم هست. بارها هم به طرف آمریکایی مسئله رو گفتیم، اما متاسفانه این موضوع FTO رو طرف اسرائیلی علنی کرد، بزرگ نمایی کرد، و الان این موضوع داره در واقع به عنوان یک عامل اصلی مطرح میشه، در حالی که به صراحت میگم عامل اصلی نفع ایران و نفع مردم ایران از مزایای کامل اقتصادی JCPOA.
میزان معاملات تجاری تاجیکستان و روسیه طی ماه‌های ینور تا آخرهای اپریل سال جاری 50% رشد داشته است. این مطلب در دیدار مقامات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با نمایندگان محفل‌های صنعتی و بازرگانی ولایت سن پیتربورگ روسیه در دوشنبه عنوان شد. گفته می‌شود که طی 4 ماه سال جاری میزان معاملات تجاری تاجیکستان و روسیه به 467 میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره همانند سال قبل حدود 50% افزایش یافته است. از این میزان 100 میلیون دلار سهم معاملات تجاری ولایت سن پیتربورگ روسیه با تاجیکستان بوده است. روسیه مهمترین شریک تجاری تاجیکستان است که سال 2021 ارزش معاملات تجاری دو کشور به 1.3 میلیارد دلار رسید. در یک هفته که از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد می گذرد، برخی از کتاب های ایرانی از جمله زندگی نامی سردار سلیمانی نظر خیلی از بازدید کنندگان را به خود جلب کرد. گزارشی در این باره آماده پخش است.
در یک هفته ای که از برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد میگذره، برخی از کتابهای ایرانی خوب درخشیدند و نظر خیلی از بازدید کنندگان را به خودشون جلب کردند. از جمله کتاب ضیف العراق یعنی میهمان عراق با محوریت خاطرات عراقی ها از حضور فرمانده مقاومت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کشورشان است. این کتاب با همت رایزنی فرهنگی و برخی اندیشمندان عراقی در دو جلد تدوین شده.
در شبکه‌های اجتماعی خواندم که ایران در نمایشگاه کتاب بغداد حضور دارد، لذا آمدم تا قرفه‌های جمهوری اسلامی ایران را ببینم و کتاب‌هایی را که درباره شهدا و فرماندهان محور مقاومت به رشته تحریر درآمده را خریداری کنم.
کتاب میهمان عراق جزو کتاب‌های مهم به شمار می‌رود که بیانگر خاطرات عراقی‌ها از حضور شهید سردار سلیمانی در جنگ بر ضد داعش در عراق بوده و این موضوع برای جوانان عراقی جالب است.
تلاشمون این هست که با توجه به استقبال عراقی ها از موضوع کتاب و کتابخوانی، ما بتوانیم کتاب هایی رو که در حوزه فرهنگ و اندیشه اسلام ایرانی هست رو منتشر بکنیم و در اختیار علاقمندان این موضوع قرار بدیم.
از ویژگی های مهم نمایشگاه کتاب بغداد عرضه کتاب هایی از زندگی نامه امام خمینی هست. کتاب سیرت الامام الخمینی و همچنین الامام الخمینی به اقلام عراقیه. در این مجموعه از کتاب‌ها زندگی نامه امام و خاطراتش در نجف به طور بسیار شیوا و روانی تدوین شده تا دوستداران همبستگی دو ملت ایران و عراق بیشتر با فرهنگ امام و انقلاب آشنا شوند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی.
مدیران شرکت آسیا اکسپرس اعلان کردند که از 2 ایون حرکت اتوبوس‌های مسافربری میان شهر دوشنبه تاجیکستان و مسکو روسیه آغاز می‌شود. این مقامات گفتند افراد می‌توانند به روسیه سفر کنند که ورود آنان به این کشور ممنوع نباشد. نرخ بلیت برای هر مسافر در مسیر زمینی 5000 کیلومتری دوشنبه به مسکو 1200 سامانی معادل $100 تعیین شده است. برای این سفر مسافران باید از مسیر ازبکستان و قزاقستان گذر کنند. این برای بار نخست است که حرکت مستقیم اتوبوس‌های مسافربری میان شهر دوشنبه تاجیکستان و مسکو پایتخت روسیه راه اندازی می شود. مسئولان اتاق بازرگانی گیلان و تاجیکستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. هادی تویزهوشان تابان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان گیلان ایران که در سروری هیئتی برای شرکت در همایش بازرگانی تاجیکستان به آن کشور سفر کرده، ضمن بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های کالاهای کشاورزی ولایت ختلان در همایش بازرگانی تاجیکستان حضور یافت. در این همایش تجاری که معاون اول نخست وزیر تاجیکستان، رئیس ولایت ختلان و تعداد زیادی از فعالان اقتصادی از کشورهای مختلف حضور داشتند، هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان گیلان ایران و فرهاد رسولزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ولایت ختلان تاجیکستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. در این تفاهم‌نامه طرف‌ها عهده‌دار شدند برای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی به ویژه در حوزه کشاورزی تلاش کنند. صادرات محصولات کشاورزی بومی استان گیلان به تاجیکستان و صادرات محصولات کشاورزی استان ختلان و جمهوری اسلامی ایران در دستور کار طرف ها قرار گرفته است. ادامه نشر خبرها. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون مدعی انتقال بخشی از نیروهای روسیه از سوریه به اوکراین شد. با گذشت بیش از 3 ماه از جنگ اوکراین تا کنون 25 کشور اقدام به ارسال سلاح‌های مختلف نظامی برای کیف کردن و کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا در تلاش برای الخای و بن‌بست رسیدن روسیه در جنگ اوکراین هستند. روسیه هشدار داده است اجزای نظامی که آمریکا و اروپا در اختیار اوکراین قرار می‌دهد موجب تشدید مناقشه در این کشور می‌شود و پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی به دنبال دارد. وزارت دفاع آمریکا بامداد پنجشنبه ادعا کرد که نیروهای روسیه در حال خروج از پایگاه نظامی همیم در سوریه و اعزام به جنگ در اوکراین هستند. وزارت دفاع آمریکا مدعی شد ارتش روسیه از چند هفته پیش شروع به خروج تدریجی نیروهای خود از سوریه به ویژه از پایگاه نظامی همین نموده است. همزمان با درخواست های پی در پی اوکراین برای پیوستن به ناتو و دریافت کمک های چندین میلیون دلاری این کشور از غربی ها و در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرز روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور 24 فوریه در پاسخ به درخواست کمک نظامی سران جمهوری های دنیسک و لوگانسک در شرق اوکراین دستور حمله نظامی در منطقه دانباس را صادر کرد. بعد از آن جنگنده ها توپخانه و سامانه های موشکی روسیه موازی نظامی اوکراین را هدف قرار دادند. پوتین تاکید کرده است این حمله به منزله نازی زدایی اوکراین و خلیج سلاح این کشور است. رئیس جمهوری روسیه همچنین هشدار داده است که اقدام کشورهای غربی در ارسال سلاح و مزدور به اوکراین این کشور را به خاک و خون می کشد. در دیدار سفیر تاجیکستان در اشقاباد با مقامات شرکت دولتی فرآورده‌های نفتی ترکمنستان، تأسیس پالایشگاه نفت بررسی شد. فرخ شرفزاده و مقصد پیردیف در این دیدار راجع به تأسیس شرکت مشترک پالایش نفت و واردات سوخت از ترکمنستان به تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار گسترش رابطه‌های دو جانبه اقتصادی و تجاری بررسی شد.
سرنشینان اشیا مجروح شدن یا شهید. شامگاه شب گذشته سه انفجار در کمتر از یک ساعت در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ رخ داد. انفجارها سرنشینان خودروهای مسافربری را در ناحیه شیعه نشین این شهر هدف قرار داد. تا کنون شهادت دست کم 9 نفر و زخمی شدن 45 نفر در این سه انفجار تایید شده است.
این مزار شریف
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل تحقیقات درباره این جنایت ها از جمله در منطقه هزارنشین و بر اهل تشیع را خواستار شد.
حملاتی که برای یک گروه خاصی از جامعه مانند هزارها و شیعیان صورت می‌گیرد از لحاظ ماهیت سازماندهی شده است و عناصر جنایت علیه بشریت را با خود دارد. ما خواهان تحقیقات درباره این سلسله از حملات هستیم.
انفجارهای روز گذشته افغانستان فقط در مزار شریف نبود. در پایتخت نیز انفجار در مسجد اهل سنت حضرت زکریا نمازگزاران را هدف قرار داد.
در صف سیوم مسجد در نماز بودیم، در جماعت که جماعت خلاص کردیم که یک دفعه صدای انفجار شنیدیم، زخمی شدیم، پشانیم چره خود.
کاکای ما داری زخمی شده است، این منطقه است میجا.
خودت اینجا بودید شب؟
بله ما بودیم، خودم صف آخر بودیم میجا.
به گفته شاهدان عینی در هنگام ادای نماز حدود 500 نفر در مسجد حضور داشتند.
گزارش شنیدید از همکارم آقای یزدانی در ارتباط با تحولات اخیر امنیتی افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزش توجه فرمایید. در رده‌بندی پایان فصل 2021-2022 گلزنان برتر لیگ فوتبال اروپا کفش طلا مهاجم گلزن لهستانی بار دیگر برنده این جایزه شد. رده‌بندی پایان فصل کفش طلا با پایان تمام لیگ های قاره نهایی شد و جدول گلزنان برتر لیگ اروپا به این شرح است. روبرت لووندفسکی مهاجم لهستانی تیم بایرن مونیخ آلمان 35 گل 70 امتیاز، کلیان امباپه مهاجم فرانسوی تیم پاریس سن ژرمن فرانسه 28 گل 56 امتیاز، چیرو امبوبله مهاجم ایتالیایی تیم لاتسیو ایتالیا با 27 گل 54 امتیاز، کریم بنزیما مهاجم الجزایر الاصل و فرانسوی تیم ریال مدرید اسپانیا 27 گل و 54 امتیاز. در تاریخچه برندگان کفش طلا اروپا لیونل مسی فوق ستاره بارسلونا با 6 بار کسب کفش طلا رکورددار است و کریستیانو رونالدو فوق ستاره تیم های منچستر یونایتد و ریال مدرید با 4 بار برنده شدن کفش طلا اروپا در رده دوم قرار دارد. کادر فنی تیم فوتبال ایران اسامی 25 بازیکن برای حضور در اردوی خرداد اعلام کرد. بر اساس اعلام دارگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 25 بازیکن به منظور حضور در اردوی خرداد به اردوی تیم ملی دعوت شدند. فدراسیون فوتبال کانادا از لغو بازی دوستانه با ایران خبر داد. با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال کانادا بازی تیم ملی این کشور با تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود 5 ایون در ونکوور برگزار شود لغو شد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اکنون در ادامه گزارش ویژه را تقدیم سمتون میکنیم که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است با موضوع تیراندازی جمعی نو در امریکا و پیامدهای آن برای این کشور.
با وقوع یک مورد دیگر از تیراندازی جمعی در امریکا که موجب کشته شدن شمار زیادی از دانش آموزان ابتدایی شد، جو بایدن رئیس جمهوری این کشور همانند گذشته واکنش منفعلانه در این زمینه نشان داد. بایدن پیش از این دستور داده بود که در پی این حادثه پرچم امریکا در کاخ سفید و دیگر ساختمان‌های عمومی به حالت نیمه برافراشته درآید. بایدن گفت: من امیدوار بودم هنگامی که رئیس جمهور شدم شاهد جنایت دیگری نباشم. حوادث تیراندازی در دیگر نقاط جهان روی نمی دهد، اما در ایالات متحده به دلیل در اختیار داشتن سلاح به وقوع می پیوندد. این که یک نوجوان 18 ساله وارد فروشگاه اسلحه شود و سلاح هجومی خریداری کند، ایده نادرست است. اشاره بایدن به عامل این تیراندازی مرگبار است که یک جوان بوده است. پیش از این نیز یک جوان 18 ساله سفید برتر پندار در شهر بوفالو در نیویورک به سوی مردم به ویژه سیاه پوستان آتش کشاد که منجر به کشته شدن 10 نفر شد. رسانه های امریکایی روز سه شنبه از تیراندازی در دبستان در شهر والد در ایالت تخاس خبر دادند. شمار تلفات این حادثه 21 نفر است که 18 نفر از آنان را کودکان تشکیل می دهند و 3 فرد دیگر بزرگ سال هستند. فرد تیرانداز یک نوجوانی 18 ساله به نام سالوادور راموس بوده که خود نیز کشته شده است. کامیلا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز در واکنش حادثه تیراندازی جمعی در تخاس اقدام برای اعمال محدودیت درباره بکارگیری، فروش و استفاده از سلاح گرم در آمریکا را خواستار شد. هریس گفت: قلب ما همچنان از حادثه تیراندازی در مکتب‌های آمریکا به درد می‌آید. کافی است، یعنی کافی است. خشونت‌های مسلحانه و مرگبار به عنوان یکی از مهمترین معضلات داخلی در آمریکا رو به افزایش بوده و از کنترل دولت و پلیس آمریکا خارج شده است. کارشناسان امنیتی معتقدند آنچه از امنیت داخلی آمریکا را تهدید می‌کند، تروریسم بین‌المللی و یا تهدیدهای خارجی نیست، بلکه راستگرایان افراطی از جمله افراد و گروه‌های سفیدپوست برترپیندار و نیز گسترش رفتارهای خشونت‌آمیز از جمله استفاده گسترده از سلاح گرم و وقوع پیاپی تیراندازی‌های جمعی از تهدیدات واقعی برای جامعه آمریکا محسوب می‌شوند. موارد خشونت مسلحانه در آمریکا در سال 2021 شامل 693 مورد تیراندازی جمعی بود که 702 کشته و بیش از 2800 زخمی بر جای گذاشت. آقای دکتر فهیم دانش، کارشناس مسائل آمریکا، درباره این هرج و مرج در آمریکا چنین اظهار نظر کرد:
من در پاسخ جناب عالی می‌خواستم این موضوع رو یه مقدار بازتر بکنم و یه نگاه تمدنی داشته باشم. آمریکا از زمانی که تشکیل میشه و اعلامیه استقلالش صادر میشه، همیشه با این اختلاف بنیادی موجود بوده که بین طبقه فرادست و فرودست شکاف‌های عمیقی وجود داشته و این شکاف‌ها در بازه‌های زمانی بسیار عمیق شده، در بازه‌های زمانی عمقش کمتر شده. با ترمیمی که در زمان آقای اوباما کردند، وجهه داخلی و خارجی آمریکا رو یه رئیس جمهور سیاه‌پوست رو وقتی آوردن سر کار که اوباما کی رو مطرح میکنه و بیمه‌های تامین اجتماعی رو مطرح میکنه، تلاش شده بود که این شکاف عمیق تاریخی رو که قریب چند صد سال وجود داشته رو بیان کاهش بدن و ترمیم بکنن. ولی با اومدن آقای ترامپ و مطرح کردن مباحث سرمایه‌داری، مباحث ناسیونالیسم سفیدپوستی، اتفاقی که برای آقای جورج فلوید به صورت تعمدی میفته، ایشون رو میکشند. تظاهراتی که اتفاق میفته، سیاه‌پوستا دیگر مهاجرانمون مهم هست، مطالباتی که داشتن این دومنهای چرکینی که سالها و قرنها منبسط شده بود و اومدش باز شد، همه اینها مبین اینه که ما با یک آمریکای مواجه هستیم. به خاطر بنیانی که ابتنا بر کاپیتالیست داره، این اتفاقات درش یه چیز جاری و ساری هست و نمیشه کارش کرد. انتقاد و مشکل اصلی ایالات متحده کاپیتالیسم هست. بنیانهای کاپیتالیسم نشون داده که رو به تزلزل هست و رو به افول هست و حتی بنا به برخی از شواهد و قرائن اعتقاد بر فروپاشی بنیان کاپیتالیسم هست. بنیانی که فردگرایی رو تقویت میکنه، جامعه در اون از اولویت چندم برخوردار هست، فرد آزادی داره سلاح داشته باشه. این همه آمار کشته شده‌ها بر اثر استفاده از سلاح سرد و سلاح گرم در آمریکا شما ملاحظه بکنید. چرا نمیان مبارزه بکنن با سلاح و تجارت سلاح گرم؟ چون فرد در آمریکا مهمه، کاپیتالیسم مهمه، اصالت با سرمایه است. بر اساس شواهد، قرائن، آمار، مطالعات تاریخی، تحولات حاضر آمریکا، معتقدم که کاپیتالیسم ناکارآمد بوده و ناکارآمدیش رو نشون داده و مدیریت و الگوی آمریکایی چه در برخورد، شما ملاحظه بفرمایید، در برخورد و کنترل کووید 19 آمریکایی‌ها یکی از آمارهای بسیار نامطلوب مدیریت رو داشتن. آمریکایی که خودشون سالها خرج کردن، هزینه کردن با داشتن رسانه‌های سلطه، با داشتن انحصار رسانه‌ای، خبرهایی که خودشون می‌خواستن به خورد مردم دنیا دادن، تصویرسازی که از خودشون اونجوری که مطلوبشون بوده به خورد مردم دنیا دادن، که ما اینها رو شاهد هست. عرض کنم که شما الان با یک کشوری مواجه هستید که بنیان‌های تمدنیش دچار زلزله‌های بسیار عمیق شده و شکاف‌های متعدد اجتماعی داره. خیلی از ایالت‌ها در بازه‌های زمانی تمایل به استقلال و جدایی طلبی داشتن به خاطر اینکه دیگه فایده‌ای نداره با واشنگتن چسبیدن. من فکر می‌کنم این انتقاداتی که در سراسر دنیا نسبت به آمریکا هست، این آمریکایی رو که خیلی جاهای دیگه دنیا دوست ندارن، مطروده. یک ائتلاف سازی بسیار ساده نمیتونه در عرصه بین‌المللی انجام بده. دنیا داشتن به غیر از جنگ، به غیر از ناامنی، به غیر از بین بردن صلح، آرامش، امنیت و اقتدار کشورها هیچ چیزی نبوده. این همه پایگاه نظامی تو کشورهای خاورمیانه، مداخله‌های متعدد، تلاش برای عوض کردن دولت‌ها، کودتا کردن‌ها، دخالت‌های یک جانبه، چند جانبه، تحریم‌های درازمدت، نمونش همین اتفاقاتی که در اوکراین افتاده، در افغانستان، در عراق، حمایت‌های بی‌قید و شرط از رژیم صهیونیستی، کودک کش، خبرنگار کش. چه اتفاقی اینها افتاده؟ چه دستاورد داشته آمریکا برای دنیا به غیر از ناامن‌تر کردن دنیا؟ شکاف طبقاتی اونطوری با یک سرمایه اجتماعی از دست رفته. مردم دنیا الان براشون سواله چرا آمریکایی‌ها چاپخونه بانک مرکزیشون پول چاپ میکنه، کاغذ چاپ میکنه، با اون کاغذ دلار تو آمریکا چاپ میشه، مردم بقیه جاهای دنیا کالا تولید میکنن، آمریکایی‌ها با اون کاغذ بی‌ارزش خرید میکنه. چرا اینطوری شده؟ این جایگزینی پول‌های ملی، تبادلاتی که خیلی از کشورها دارن به این فکر می‌کنن که ما اول که از دلار استفاده بکنیم، بیایم از روبل استفاده کنیم، بیایم از یوان استفاده کنیم، بیایم از سبد مشترک پولی یورو، فرانک سوئیس، روپیه هند و قصه‌الهازا استفاده بکنیم، اینا مطمئناً موجب تسریع در افولی که انجام داره میشه و سرشیبی سقوطی که آمریکا باهاش مواجه است خواهد شد.
سلاح گرم مهمترین عامل مرگ و میر در ایالات متحده محسوب می‌شود. آمریکا از جمله کشورهای جهان محسوب می شود که خرید و حمل انواع سلاح در آن آزاد است و به همین دلیل شرکت های اصلی سازی در این کشور از طریق ساخت و فروش انواع سلاح سودی سرشار می برند. آمریکایی ها از 857 میلیون قبضه سلاح قابل دسترس برای افراد غیر نظامی در جهان، 393 میلیون قبضه از این سلاح را در اختیار دارند. تخمین زده می شود که برای هر 100 آمریکایی حدود 120 قبضه اسلحه وجود دارد که طبیعتاً این امر موجب افزایش استفاده از آنها به دلایل مختلف، از مسائل روانی تا شغلی و یا انتقام گیری های شخصی، خانوادگی و اجتماعی می شود. ضمن اینکه وجود سلاح در دست گروه های شبه نظامی و نیز اشخاصی که دارای گرایشات افراطی هستند، موجب افزایش قابل توجه وقوع تیراندازی های جمعی در آمریکا شده است. دولت های جمهوری خواه مانند دولت ترامپ اساساً اعتقاد به محدودسازی خرید و حمل سلاح در آمریکا ندارند، در حالی که دولت های دموکرات آمریکا از جمله دولت اوباما و اکنون دولت بایدن حداقل در ظاهر تلاش کردند تا در قانون حمل سلاح اصلاحات انجام دهند، اما صاحبان شرکت های بزرگ اسلحه سازی با نفوذی که در کنگرس دارند اجازه ایجاد محدودیت برای حمل سلاح را نمی دهند. در واقع سودی هنگفتی فروش سلاح گرم باعث شده تا شرکت های تسلیحاتی با بهره گیری از لابی های قدرتمند خود در کنگرس امریکا مانع از تصویب و اعمال هر گونه قانون های مرتبط با محدود کردن خرید و حمل سلاح شوند. بسیاری از مردم در امریکا می گویند کوتاهی و بی‌توجهی دولت امریکا و کنگرس به مسئله حمل سلاح و اصلاح قانون های مربوط به آن دلیل اصلی ادامه زنجیره تیراندازی های مرگبار در این کشور به شمار می رود. در واقع دولت امریکا که دم از اصلاح وضعیت جهان می زند و به مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می پردازد، از حل یکی از مسائل بنیادین مرتبط با امنیت مردم خود نیز عاجز است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از ناحیه‌های مرزی با افغانستان. ورود دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان. کمک مالی آلمان برای ساخت نیروگاه سیبزار در ولایت بدخشان و آغاز حرکت اتوبوس‌های مسافربری در مسیر دوشنبه مسکو. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که همراهی این بزرگواران بودید. در این لحظه تکرار جریان شوم رو خواهید شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. مروری داریم بر ظهور و دگرگونی جریانهای اسلامگرا. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. امروز بسیاری از پژوهشگران مسائل اسلامگرایی و جنبش‌های اسلامگرا پیش از هر چیز می‌کوشند نوعی طبقه بندی از پژوهش‌های انجام شده را عرضه کنند که جایگاه تحقیق و مطالعه آنها در آن مشخص شود. برخی از پژوهش‌ها پدیده اسلامگرایی را از منظری اندیشه‌ای بررسی کردند، یعنی تحقیق خود را بر بررسی مبادی و مبانی اندیشه اسلامگرایان، تحول و دگرگونی اندیشه آنان و گاه آثار عملی چنین تفکراتی متمرکز کردند. تحقیقاتی که از این منظر صورت گرفته است خود به سه بخش تقسیم می شود. نخست گروهی از پژوهش‌ها به مقوله یا به موضوع شناسی پرداختند، یعنی با مشخص کردن تعدادی از موضوعات و مفاهیم اساسی جایگاه آنها را در اندیشه اسلامگرایان شناسایی کردند و یا تحول و دگرگونی این مفاهیم را در گذر زمان نشان دادند. دوم، جریان شناسی مورد توجه عده دیگر از ناظران و نویسندگان بوده است. به عنوان یک اثر کلاسیک میتوان از کتاب مشهور مجید خودوری با نام گرایش‌های سیاسی در جهان عرب یاد کرد، هرچند که تحولات جدید فکری را طبیعتاً پوشش نمی‌دهد. همچنین میتوان از کتاب اندیشه های سیاسی معاصر در جهان عرب نام برد که در پی صورت برداری از جریان های اندیشه‌ای معاصر در جهان عرب است تا در نهایت علل چنین وضعیتی را تبیین کند. فرهنگ رجایی نویسنده کتاب از تمدن‌گرایی، اسلام‌گرایی و عرب‌گرایی جدید به عنوان جریان های اصلی اندیشه‌ای در دوره معاصر نام می‌برد و ویژگی‌های هر یک را ذکر می‌کند. وی ظهور این سه جریان را نشانه تغییر در جهان ذهنی اعراب پس از شکست در جنگ شش روزه می‌داند. سه جریان تجددگرایی اسلامی، سکولاریسم اسلامی و رادیکالیسم اسلامی در تاریخ فکر معاصر قابل تشخیص است. اغلب نویسندگان مسئله اسلامگرایی و ابعاد گوناگون آن را از منظر تاریخی و جامعه شناسانه بررسی کردند. این مطالعات خود به دو زیرگروه تقسیم می شود. مطالعاتی که به زمینه ظهور اسلامگرایی به طور کلی پرداختن و پژوهش‌هایی که به منابع و چگونگی اقدام یا تحول اسلامگرایان توجه کردند. برخی از پژوهش‌ها مسئله اسلامگرایی را با عنایت به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی کردند و آثار متغیرهایی چون تحولات منطقه‌ای، بین‌المللی و نیز سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ را سنجیدند. به عنوان نمونه، اغلب محققان به درستی بر مسئله اسرائیل و حمایت گسترده ایالات متحده از آن انگشت گذاشتند و اهمیت این امر را در تداوم موضع مخالفت جویانه اسلامگرایان منطقه خاطر نشان کردند. کافی است اشاره کنیم که خالد اسلامبولی یکی از دلایل ترور سادات را صلح وی با اسرائیل ذکر کرد. همچنین میتوان از تحقیقات مفصل و پردامنه یاد کرد که درباره آثار گوناگون انقلاب اسلامی ایران و یا حوادث 11 سپتامبر 2001 میلادی نوشته شده است. این گونه پژوهش‌ها در واقع مکمل دیگر تحقیقات به شمار می‌رود، چرا که با بین‌المللی شدن اهداف و زمینه فعالیت برخی از گروه‌های اسلامگرا دیگر نمیتوان پدیده اسلامگرایی را صرفاً در سطح محلی یا ملی قرار داد و یا به شناسایی ریشه‌های تاریخی آن بسنده کرد. ویژگی تعدادی از پژوهش‌های این گروه سبقه سیاست‌گذارانه آن خواست، یعنی برخی از نویسندگان کوشیدند که با توجه به آرایش بازیگران دولتی و غیر دولتی در منطقه و توان هر یک توصیه‌های واقع بینانه و عملی برای سیاستگزاران و سیاستمداران عرضه کنند. به عنوان نمونه، فواز جرجیز در کتاب آمریکا و اسلام سیاسی روند سیاست خارجی آمریکا در قبال اسلام سیاسی را از زمان کارتر تا کلینتون تحلیل و شواهدی ارائه می کند. جریان‌های اسلامگرا اهم از میانه‌رو و رادیکال در 15 سال اخیر دگرگونی‌های مهمی را تجربه کردند، ضمن اینکه صحنه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز همچون گذشته نیست. اگر فروپاشی بلوک شرق تحولی مهم و پردامنه محسوب می‌شود و به درستی توسط تمامی صاحب نظران یک نقطه عطف به شمار می‌آید، نباید از آثار حمله عراق به کویت و سپس تهاجم نیروهای ائتلاف برای آزادسازی کویت غافل شده، همچنان که نتایج انتخابات سال 1992 در الجزایر و کودتای ارتش این کشور واقعی غافل گیر کننده بود. این سلسله رویدادها در تحول اسلامگرایی در منطقه خاورمیانه و شکلگیری ائتلافها، اختلافها، رقابتها و انشعابات جدید نقش اساسی داشته است. در واقع امروز شعار مشهور الاسلام هو الحل با معنای آن در ابتدای دهه 1980 یکسان نیست، چرا که نگاه بسیاری از اسلامگرایان به نظام بین الملل، نخبگان سیاسی حاکم و حتی ارزش‌های مدرن تغییر کرده است. در خلال ربع قرن گذشته تعدادی از نویسندگان و تحلیلگران کوشیدند با بررسی پدیده اسلامگرایی، علل رشد و دیگرگونی های بعدی آن و فرقه ها و جریانات شوم آن را دریابند و نسبت میان ارزش های مورد نظر اسلامگرایان و ارزش های مدرن را بشناسند. دوستان گرامی، به پایان وقت برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان. Thank you.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید.
در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب.
شامگاهتون به خیر باشه عزیزان شنونده. از شما مخاطبان عزیزمون دعوت میکنم در این لحظه گفتار ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان. ما و مخاطبان.
همراهان، فرصتی دیدار غنیمت باشد لحظه ای از ورق قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامه موج خراسان سلامت باشد. با نام و یاد خدا. سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز میبخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، امروز 26 می برابر با 25 شوال سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام است که آن را به همه مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت می گوییم. یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود. شماره تماس با برنامه +98 935 875 6735 است که شما میتوانید پیشنهادها و انتقادهای صوتی و کتبی خود را توسط برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام به ما ارسال کنید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. زینب روز، فعال اجتماعی اهل افغانستان، درباره تفاوت‌های سلام و احوالپرسی تاجیکان و ایرانیان که زبانی هر دو هم فارسی است صحبت کرد که منظورتان می‌گردانیم.
سلام، امیدوار هستم هر جای دنیا که هستید حالتان خوب باشه و زندگی به کامتان باشه. من امروز می‌خوام که سلام و احوالپرسی بر روش مردم تاجیکستان و روش مردم ایران براتون یاد بدم. در ایران میگن سلام، در تاجیکستان میگن سلام.